السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمانمون. الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يغرب المسجد الحرام بعد عام هادا لئن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد.
هر شد که در جریان جنگ حنین که یه نقطه خیلی خاصی است در نقاط تاریخ اسلام، بعد از فتح مکه و بعد روزگاری که اسلام تو اوج قدرت خودش هست، جنگی با اون قبیله هوازن و ثقیف عملا انجام شده و شروع این جنگ با این بوده که اونطوری که منابع تاریخ میگن خود شخص ابوبکر در ابتدای جنگ وقتی یه نگاهی به خود سپاه اسلام میکنه، میگه این دفعه دیگه تو سپاه کم نداره، یعنی این دفعه دیگه همینجوری معلومه که پیروزیم با این تجهیزات نظامی، با این سپاهی که ما داریم اینجا مشخصه که ما پیروزیم. همون موقع است که به هر جهت شاید این در جمع خود مؤمنین میفته که دیگه ما این سپاه شکست ناپذیره با این وضعیت و این تعداد و اینها. وقتی که به حجر این چوتو جمع میفته، جنگ به این لحاظ از سبقه دینی خارج میشه و دیگه جنگ دیگه جنگ دینی نیست، روی اعتماد به نفس و روی توکل بر عنایات خدا این جنگ شروع میکنه به مغلوبه شدن. تو اوج اقتدار اسلام جنگ مغلوبه میشه و سپاه اسلام شکست میخوره تو همون جنگ. در ابتداش که نش اومد که آیه اینجوری میگه که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة، تو مواطن بسیار زیادی، در مواطن زیادی خدا این نصرت هاش آورده و یوم حنینن، یوم حنینن هم آورد که مشخصه که این حنین به عنوان یک روز مهم، اونجایی که مثلا ما یوم بدرن نداریم، یوم احدن نداریم، نه این عبارات نداریم، ولی یوم حنینن، یوم الحج الاکبر، الیوم یعصر، اینایی که به عنوان این روز چیز یاد میکنه معمولا بیان عظمت داره. ما بیدن این یوم حنینن معلومه که از خود قرآن مشخصه یه وجاهت این روز داره که اعجبت کم کسرت کم، که شما به کسرتتون عملا این کسرت شما رو مغرور کرد. ما فلم تغنن کم شیعا، ما وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. این بحثی که ما در جلسه گذشته کردیم که ما داری در انتهای جلسه هم بود، داری تعجب برانگیز بود، این بحثیست که یکی از کارهای مهم تو تاریخ اساسا این است که شما بتونید تاریخ رو مقطع‌بندی یا به عبارتی پاراگراف بندی بکنید. این یکی از کارهای بسیار مهم و بسیار پیچیده است، این کار که شما مشخص میشه که این چه مقطعیه، این یه مقطع، اون یه مقطع دیگه است، مثل این که این یه پاراگرافه، اون یه پاراگراف دیگه است، بعد نهایتاً میرسید به یه فصل، بعد به یه قسمت، به یه بخش، به کل کتاب. اینا مهمه. الان شما گاهی اوقات این نسخه قدیمی رو که، یا مثلا چاپ‌های قدیمی رو که همجوری پشت سر هم نوشتن کتاب رو شما نگاه میکنید، میبینید به دلیل عدم پاراگراف بندی فهمش مشکل میشه گاهی اوقات. شما نمیدونید که این الان کجا قطع شده، میخواد یه مطلب جدید بگه، نمیدونید این جزء مطلب بالاست، جزء مطلب پایینه، حتی تو چاپ‌های قدیمی کتب. و این گیج میکنه آدم رو، و این آدم تحلیل آدم رو دقیقا به اشتباه میندازه. شما یکی از مهمترین کارهای توی عرصه تاریخ مقطع بندی تاریخه و پاراگراف بندی تاریخه. این پاراگراف بندی تاریخ عملا خدا خودش ملاک داده برای پاراگراف بندی، تا کی باور بکنه اینو، تا کی این با پاراگراف رو باور کنه. شما ببینید یه موقع است که بیاید سوره مبارکه قصص آیه 83 صفحه 395 نهد که تلکت دار الاخرتو، یه بسم الله هم شما میگید، تلکت دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. اون سرای آخرت ما قرار دادیم برای کسایی که اراده علوا، یعنی هیچ گونه علوی نمی کنن تو زمین، یعنی هیچی علو نمی خوان، نه این که علو ندارن و نمی خوان، یعنی بخوان برای خودشون علو داشته باشن، نه، من باب الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، هر چقدر تلاش میکنن که اسلام علو پیدا بکنن، ولی اینکه من علو پیدا بکنم این رو نمیطلبن، اراده هم چیزی ندارن. این اراده ندارن توش مهم، از این آیات استفاده بد هم شده. یه ما میگن یوریدون الحیات الدنیا، کسایی که اراده حیات دنیا میخوان، یعنی انتخاب میکنن حیات دنیا، خب این آدمای بدی هستند، ولی حیات دنیا حیات بدی نیست، حیات دنیا حیات بدی نیست، این یوریدون الحیات دنیا بدی هم، این یوریدون علوبن فلعرض بده، بخواد تو زمین. حال این منباب وقت افلح الیوم من استعلاه، یعنی این ظاهرن فلاح در استعلا میبینه این آدم، نه حیات دنیا بد نه. خب این همه آیات ما این نیست، ما غیر این که انا الحیات الدنیا لعب و لهو و اینا هم داریم، غیر این میبینید که آیات دیگه‌ای هم داریم که خود دنیا رو به عنوان پدیده خوب، حالا حیات دنیا اگه منظورتون این حیات ادنا پست فلا این هاست، این ما سه جور آیه داریم مثلا جوش. ما داریم ادنا، این عرض حاضل ادنا داریم، پایین تر نزدیک تر پست همش هست. یه موقع از در حقیقت سه دسته آیه داریم، حالا اینو من همین کدی میگم برم چون در بحث نیست. یه دسته آیاتی داریم که حیات دنیا خیلی هم حیات خوبیه، یعنی دنیا توش خوبه، یعنی که اصلا ادامه آخرته. یعنی شما وقتی آیات رو بررسی میکنید میبینید که داره این بحث رو مطرح میکنه که اینا فل حیات دنیا و فل آخرت بهشون بشارت میده، یعنی تو دنیا و آخرت، هی بحث دنیا آخرتشون خوبه یا دنیا آخرتشون بده. این نه، شما اصلا احساس میکنید آیه داره آخرت رو به دنباله دنیا میاره به عنوان یکی از شؤون بالاخره هستی، یکی از مخلوقات خدا. اون موقع فرق نمیکنه، همین مثلا الان حیات دنیا یعنی حیات در دنیا، این چیز بدی نیست. یعنی الان حیات دو دنیا یعنی اینکه من زنده‌ام، این چیز بدیه، این میشه حیات دنیا.
موصوف صفت دیگه، یعنی حیاتی که صفتش دنیایی بودن.
خب همین حیاتی که صفتش دنیایی بودنه، همین اینم بد نیست. یعنی همین که کسی بخواد، یعنی حیاتی که صفتش دنیاییه، خب یعنی دنیایی یعنی متعلق به دنیاست، اگر این منحصر در دنیاست خب برای اون هم شی بده، اونم بده توی تعبیر دسته سومی. این دسته اول. دسته دوم اون است که واقعا بده، یعنی اونجایی که مثلا نوشته که قرآن داره که فلیقاتل فی سبیل الله الذین لا یشرون الحیات الدنیا والآخره، مجاهد فی سبیل الله و مقاتل فی سبیل الله یه شرط بیشتر نده، اون که حیات دنیا رو بفروش و بره، بده بره. خب این میشه مجاهد فی سبیل الله، این معنی حیات دنیا توش بده، باید اینو بده بره، فقط همین یه شرطی داره. یه تعبیر دست سومی هم وجود داره تو آیان که اصلا مقایسه دو تا حیاته، یعنی همین حیات دنیای خوب و حیات آخرت خوبتر، این از که ما داره مقایسه میکنه، میگه نکنه به خاطر این حیات دنیای خوب شما یه خوبتری رو در حقیقت از دست بدی. همون جاییست که داره میگه متاع دنیا قلیل، میگه متاع هست، قیمت هم داره، مثلا قیمتش اونقدر نیست که تو بخوای واسش هزینه بکنی. یه حیاتی از دنیا وجود داره که همون منوماس هستن، اون هم دسته اول، اون دسته یه که دسته دومی که اصلا مضمون به طور کلی، یعنی همون منوما و همین که من کجا بشینم شما کجا بشینی و فلا همین چیز هست. یعنی این اینا رو اگر تو قرآن آدم بهش برسه ما میفهمیم که لایوریدون علوم فل ارز، بحث اراده علوم فل ارز نکنه، یعنی یک منطق فرعونی وقت از افلال یوان استعلان، یعنی هیچ چی نباید همشی دنبال همشی چیزه باشه که من بیام بالاتر که اصلا یه اشرافی سیطرهی به آدم ها داشته باشه آنه نمیم چه کار بکنم، این نمیشه. یلا فسادا ول آقابتول الموتن، بحث همون این تیکشه ول آقابتول الموتن، آقابت برای متقیان. خب ببینی این یه بحثه، این در فصل در کل کتاب عالمه، چون که داره بحث دار آخرت رو میکنه، در صحبتی که راجع دار آخرت هست و لاغاتل المتقیان پاراگرافی، یعنی این دیگه پاراگراف نیست، این کل کتاب بشریت با لاغاتل المتقیان تموم میشه. ولی همه حرف این نیست، این مقطع به این درشتیه، مقاطع دیگه ای وجود داره. شما بیارید سوره مبارکه اعراف آیه 128، اونجا صفحه 165 در جریان از آیه 127ش ببینید، در جریان حضرت موسی داره قال الملأ من قوم فرعون، اون ملأ از قوم فرعون، اون چهره ها و شاخص های قوم فرعون، اینا گفتن اتذر موسی و قومه لیفسدو فی الارض و یذرک به آلهتک، آیا داری موسی و قومش رها میکنه تا تو زمین فساد بکنن و یذرک به آلهتک، تو آلهتو رها بکنن؟ قال سنقتل ابناهم، فرعون گفت ما بچه‌هاشون رو می‌کشیم، نستحی نساهم و نافوهم قاهرون. اینو فرعون گفت. موسی چی گفت به قوم خودش؟ قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت بکنید صبر کنید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، این زمین وارثانش همین مؤمنینن، اون کسایی که از خدا از بندگانش بخواد اینا اصلا وارث زمینه. بل عاقبت للمتقین، این بل عاقبت للمتقین خیلی فرق داره با عاقبت للمتقین. این پاراگراف تاریخه، این بل عاقبت للمتقین پاراگراف های تاریخه، اون کتاب تاریخ بود. اینجا این بگه که اولا کجا می نمیگم؟ بخاطر که ان الارض لله یورثها، یه زمین، اون مال بحث آخرت بود، مال بحث زمینه، یه ارض لله یورثها من یه شام نواده. بعد تازه داره به کی میگه؟ به قوم خودش میگه اینا، نه این که ارض لله یورثها من یه شام نواده، یعنی در انتهای تاریخ امام زمان میاد، اونی که امام زمان میاد مال فصل تاریخه، اون همینی که در حقیقت قرآن داره که لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. خب اون مال فصل تاریخه، یعنی انتهای فصول تاریخ، این مال فصل تاریخه، اون مال این مال پاراگراف تاریخ، مال فصل تاریخ، اون یکی مال کل کتاب تاریخه، کتاب عالمه. در هر مقطعی با بلاغات للمتقین تموشه، این نقطه پاراگراف آخر خواستی بذارید با بلاغات للمتقین بذارید و بیایی پاراگراف بعدی رو شروع کنید. اینجا وقتی داره به قوم خودش میگه، اگه منظورش این باشه که به امام زمان قضیه ختم میشه، خب این چه چیزیه؟ چه وعده‌ایه به اینا داره میگه که شما صبر بکنید و عاقبت للمتقین، نه اینکه ول عاقبت حواله بدید به روز قیامت که ول عاقبت للمتقین اونجا، نه اینکه شما حواله بدید به زمان امام زمان که ول عاقبت للمتقین اونجا، نه، در هر مقطعی شما پاراگراف رو با ول عاقبت للمتقین باید ببندید. این منطق قرآنیه و قرآن با وعده های مکرر این منطق رو ثابت کرده، تا مادامی که شما روی حق، جریان حق هستید، خدا رو جریان و عاقبت للمتقین هست. اینها هم ناظر به اجتماع، ناظر به فرد نیست، شما فردی نباید نگاه کنید، اینه گزاره هایی که به قوم داره میگه. مثل این که خب مگه توی بدر که مثلا اینها پیروز شدن، مگه شهید ندادن؟ اولا شهید دادن، این جوی نیست که باید تصور بکنیم که هیچ که مثلا هیچ طوریش نمیشه. راجب فرد همون احمنتر احضر حسنه، راجب قوم و راجب این ساختار اجتماعی که داره شکل میگیره و این حرکت اجتماعی رو علاقات رو میتره. اینو بر راجب اونی که چه میدونم حالا شرک با شرک، کفر با کفر بجنگی، اونا دیگه اصلا از محل و از تخصصان خارج، ما اونا رو هیچ گزاره خاصی راجبش نداریم که چه اتفاق میفته. ولی خدا وقتی تو این آیات داره میگه ولقد نصرکم، داره اینو به رخ اینا میکشه، میگه ما همه جا باهاتون اومدیم، شما چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا فکر میکنید تنهایی؟ چرا فکر میکنید وتر موتورید؟ چرا فکر میکنید تک تنهایی شما؟ ببینید اینو تو جورهای مختلف به بهانه‌های مختلف خدا اینو میگه، این معنا رو. من در این که اگه شما قرآن بخونید اینو میفهمید، لزومی نداره من خودم زور بزنم بگم که این جریان هست. شما سوره مبارکه پیامبر رو بیارید، صفحه 510، آیه 34 و 35، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. کسایی که کافرن و صد عن سبيل الله میکنن، یعنی جلوه. ببینید این بحث همون بحث قتال ابتدایی بود که هفته پیش یکی سوال کرد، این صد عن سبيل الله یعنی راه رو بسته، صد عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، خدا هرگز این آنها رو نمیبخشه. فلا تهنو، شما تو مبارزه سوس نشید. و تدعو الى سلم و انتم الاعلون، اون موقع بیایید سراغ صلح، کلن به صلح فکر بکنید. این و تدعو برمیگرده به تهنو، یعنی ولا تدعو الى سلم، شما اونها رو دعوت به سلم نکنید و انتم الاعلون، حالا که خودتون اعلونی. چون والله معکم، خدا با شما، شما بدن چی داری میترسی؟ ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو که وتر نمیذاره، که شما موتور نیستی، که شما تک نیستی که توی عالم. والله معکم، خدا با همه هست، ولی با مؤمن به عنوان یک معیت خاص هست. خدا به عنوان اینکه هو معکم اینما کنتم، یه معیت قیومی با همه داره و با همه هم هست خدا. اون که نیم تا یه موقع میگه خدا الله مع المؤمن و الله مع المتقین، این معیت یک معیت ویژه خاصه دیگه، مگه این نیست؟ و این خدا خود با همه هست. خب تو وظیفت رو انجام بده، تو اگه این کار رو فکر میکنه وظیفته، الله معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا با توه. و چی میخوایدی از این؟ چون یه چک سفیدی پشت کار تو قرار داده و قرار داره و اون خدا. خب چرا؟ چون فکر میکنی تو اعمالت موتوری، وتری، تکی، ولی. چرا فکر میکنی این نظام یه نظام بیقاعده، بیضابطه، که یه موقع حق پیروز میشه توش، یه موقع باطل پیروز میشه، یه موقع معلوم چیه؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا راجع عالم ماده این فکر نمیکنه؟ چرا راجع عالم معنای این فکر میکنه؟ چرا اون موقع حالا زد هست، خورد هست، زد و خورد هست، واقعا همش بزن بزن که نیست، بزن بخوره سیستم. خب این چیزا هست، منتهای مراتب تو این سیستم شما والله معکم ولن یترکم اعمالکم. لذا شما هیچ دایی ندارید که شما هی تدعو الاسن تدعو الاسن، چرا هی دعوت میکنید به سازش صلح؟ چرا میخواهید صلح کنید؟ شما چرا دعوت میکنید بقیه رو به این که صلح کنن؟ خب شما یه موقع از هر کار تاکتیکی میخواید بکنید، کار تاکتیکی اومده تو سوره مبارکه انفال، بله شما میخواید بچرخید کار تاکتیکی بکنید تو دولت ها میکنن، از این بر چی میکنن؟ اما همین چانه زنی هاشون هم اطلاف وقت هاشون میکنن، میشه از این کارا، این کارهای تاکتیکی اومده تو قرآن هم اومده که من یولهم یوم ازن دوباره و الا متحرف لغتالان و متعیزن لافعته، کسی حق نداره پشت کنه مگه به این دو حالت. میخواد کار تاکتیک کنه، به چرخه یه جبهه دیگه بگیره، میخواد به عده دیگه متصل بشه، میخواد این کنه. میگه این اینا هست منطقه مراتب. این منطق تا ببینید تا کسی با این منطق کار نکنه در بزنگاه ها کم میاره، با منطق والله معکم ولن یترکم اعمالکم. شما موتور نیستی، تک نیستی، خدا گفته شما بیاین کار بکن، من عادت دارم شما وظیفت انجام بده. یه سری چیز هست و اون موقع است که شما میبینید که ثم انزل سکینته. شما ببینید اگر خدا میگه من نصرت میکنم، این یه حد از بحثه. شما تازه این مال اون موقع است که شما از خدا استنصار بکنی خدا نصرت میکنه. اگر خدا شما بحث از استنصار خارج بشه، چون که ببینید وقتی شما استنصار میکنید یعنی نصرت میطلبید، یعنی این است که شما خودتون زور داری، از یه نفر دیگه هم زور میخواید. خدا میگه اینم باشه، اینه ما داری سوت موتشو یک کاری بکنید که شما باید با هلن یه ترک من اونو یک کاری بکن درست میشه. آن درسته؟ خب درسته. خب بهتر شد، خاموش شد تقریبا. خب نه خوبه صدا میاد دیگه. تازه ولقد نصرکم الله مال اون موقعی که شما استنصار میکنید. استنصار یعنی که من زور دارم خودم و از زور شما هم استفاده میکنم. مال وقتی که کسی نصرت میکنه بعد خدا خودم یه همینم هم قبوله باشه، من نصرت میکنم. یه موقع هست نه طرف بالاتر از یه حرف کار میکنه، او اصلا استنصار نمیکنه، میگه من اصلا زور ندارم. اگر می قرآن مرتب این ترکیه من ولی ما لکم من دون الله من ولیین ولا نصیرن، یا خدا ولیه به شرطی که شما مولا علیه بشی. شما اگه گفتی من اصلا هیچ چیزی ندارم، اگه به منه که من هیچ کارم، همین است که یه وکیل تام الاختیار میدونی من اصلا خودم هیچ، اصلا تو این دعوا من بلد نیستم عمل بکنم. ما خدا ولی میشه. یه موقع هست که شما نه میگی که من خودم بلدم، حالا شما کمکم کن، خودم کمک میکنم. اون ولی بالاتر از نصیر. تازه یعنی تا این حد اگر کسی واقعا نسبت خودشو با خدا حتی به عنوان مولا علیه قواده خدا ولایت رو قبول میکنه، میشه والله ولی المؤمنین، خدا ولی میشه برای مؤمنین و ولایت اونها رو قبول میکنه. یه موقعی بچه ای هست میگه من بابا من خسته شدم فلا اینا، که خورده چی بکن؟ بخیر دو چرخه من رو بگید تو حل بده نمیدونم فلان، بخیر میخوام من پا میزنم خود تو بیا. یه موقع من اصلا نمیتونم برم. خب بچه های نوزاد رو که چیز نمی کنن که نوزاد راه بره خودشیه، اگه خودش نره اون موقع بغلش میکنن میبرنش. اینم هیچ به معنی این نیست که کسی عمل نمی کنه، اصلا به این معنی نیست. منطقه اینجوری میشه که قاتلوهم، شما بجنگید یعذبهم الله بعیدیکم، شما بجنگید خدا تعذیب میکنه رو دست شما. یعنی خدایی که ولی المؤمنینه اون این کار انجام میده. ایناست که حالا در حد حتی نصرتش، حالا که این بحث نصرت رو میگه و میگه شما موجب شدید و مغرور شدید و چه شدید تو این جریان، فکر میکنم اینو یه راده باید به اون سمت بچرخونیم، اصلا باند رو اون سمت باید بچرخونیم. خب یه مقداری شاید اینجوری بهتر بشه. از این چیزی که ما الان گفتیم تا حالا این بود که بل آقایت بله المتقین، باید با این ببندید، باید اینم باور کنید، باشون کار کنید. اگه باش کار نکنید و باور نکنید آخرش تو بزنگاه ها آدم کم بیده، میشه یه سه جملات شیرین، میشه یه سه جملات شیرینی که آدم حد شنیده دیگه همجا هم میگه و مثلا جالبه تو دین مثلا هست دیگه. این یه مطلب مهمه که عنوان مطلب اول تو این بحث. خب شما حالا بیارید خود سوره مالک توبه رو. بله بله توبه کردن یا نکردن بالاخره. این ول آقایت للمتقین اصلا بحث گفتم گزاره های فردی نیست، در حقیقت اونم که توبه کرده شده متقی. تازه حالا در جواب شما اون کسی که توبه کرده که خود شده متقی. اگه شده متقی شما خب الاغاتل المتقی بزرگه. حالا بالاخره یه نفر ممکن از اول خوب بوده بعدم بد شده، بعد از خوش بوده بد شده، یه نفر از اول بد بوده خواست که آخرش خوب شده، لطفی بهش شده، ولی این لطف ها تحت حکمت انجام میشه. اینجوری نیست که ببینید یه شیرین کاریایی داره طرف، مثلا یه مردونگیایی داره، درسته عرق خوره مثلا، ولی خیلی مثلا آدم پاک و صادقیه. اینجور آدما هستن که به حجت مورد نظر و لطف قرار میگیرن یه موقعی. به خاطر همین حتی ما برای همینه در پایان بسیاری از این گزاره ها اومده و الله علیم حکیم، خدا میدونه، خدا بر طبق حکمتش درست عمل میکنه. حالا ما نمیدونیم که چرا خدا به این یه لطف ویژه کرده، ما نمیفهمیم، ولی خیلی چیزا رو ما نمیفهمیم. اینم بذاریم تو همون جوری که نمیفهمیم، که فقط میفهمیم که خدا حکیمه، خدا کار محکم فقط انجام میده، کاره هر دنبیله نمیدونم چیه، این از خدا بر نمید. این منیشا منیشاش به این معنی نیست که هر کی دلش خواست و همینجوری انگار تاس میریزه خدا. اگر میگه والله علیم و حکیم، الله علیم و حکیم، یعنی لطفا شامل کی میشه؟ لطفا رو بده بعد طرف جذب بشه، چون ممکن لطفو بده طرف جذبم نشه، بازم لطفو بده طرف جذب بشه تا ما تازه یه اتفاقی دیگه بیفته، اینم شده متقی. ضمن اینکه این گزاره های ولاغات للمتقین که توی مقاطع تاریخی انجام میشه یه حجم بالای شجاعه مقاطع اجتماعیه، یعنی این اجتماع نه افراد در اجتماع، چون که قوم خودش یک هویت داره، ما حلاکت قوم داریم، اصلا اینو باید یه بحث مجزا راجعش بشه. قوم هویت داره، خودش یه چیزیه پیش خدا. قریه یه چیزیه. اگه میبینید که میگن که جواب اینا رو قریه داده، مثلا این اینا جواب پیغمبر اینجوری دادن، قریه که جواب نمیده، قوم که جواب نمیده، اینا اون هویت برایند این اجتماعی که این پاسخ رو دادن. خب کسایی که این انقلاب رو کردن، خب ما یه آدم ضد انقلاب داشتیم، شما یه برایند میگرفتید از چی؟ میگن که مردم انقلاب و اسلام رو میخوان و سرش هم دارن هزینه میدن، تو جنگش هم همین، این هویت اجتماعی، همین که میگن ایران الان در این وضعیته، ایران همین چیزی که خودمون میگیم دیگه، ایران در این وضعیته، ایران در این وضعیته، یعنی چی؟ این همون هویت های اجتماعی اقوامه که قریه هست، قوم هست، اینا هست که با اینها این مفاهیم تو قرآن باید غلیظ بکنیم. متاسفانه مفاهیمیه که ما انقدر قرآن در سطح فردی معنی کردیم که اینهاشو کاری ها قفلت کردیم ازش. خب پس این رو پس باور کنید، باور نمی کنید انقدر به خودتون بگید تا باور کنید، یعنی تصویر دستتون بگیرید که ولم یترکم اعمالکم، ولم یترکم والله معکم، ولن یترکم اعمالکم، والله معکم، ولن یترکم، والله معنا، والله معنا، ان الله معنا، لا تحزن، ان الله معنا، خدا با ماست. خب این رو انقدر بگید تا باور کنید و بر طبقش عمل بکنید تا ببینید. اگر ما بر طبقش عمل بکنیم و نبینیم، اصلا ما میذاریم روزه کنار، درز میکنم. منتها با یه مقتبندی، وقتی ما معجزه بودن قرآن رو باور کردیم، با یه مقتبندی به حجت چی میشه؟ بالا میره، پایین میشه، جون آدم به لبش میرسه، چی میشه؟ تا اینی که ثم انزل سکینته، تا اینکه خدا آرامشش رو برگردونه. اینی که جون به لب کردن، این جزء کارهای دقیقاً سناریوهای لو رفته خداست. یعنی سناریو لو رفته خدا این است که مؤمن رو در اون سیستم خودش قرار جون به لبش بکنه واقعا، و سریعتر سعی کنید که جون به لب بشید. خب سریعتر خود سعی کنید که جون به لب بشید، این زودتر کار مؤمن را میفته. این هم جزء چیزه، اینی که هی میگن امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر، کی جواب مضطر رو میده؟ یعنی خواهم میگم ما جواب مضطر رو میدیم. این نیست که کسی تو اضطرار امن یجیب بخونه، حال چیز خوبیه منطقه مرتب، این گزاره علمیه، میگه امن یجیب المضطر رضا دعاها یک شفرسو، کی جواب مضطر رو میده جز خدا؟ این بحث از این است که مضطر که امن یجیب نمیخونه، مضطر فقط داد بزنه. خب شما آدم های مستر رو ببینید مثلا تو دریا داره خفه میشه که نمیگه همه یه جور مستر رو ازاد داد میزنید یه فقط، اگه کسی بیشه مستر داد بزنه اون ما خدا جوابش میده، نه اینکه همه یه جیب بخونه. که همه یه جیب یه جمله عالمانه خوبیه، داره فهم میگه که کی جواب مستر رو میده، ولی مستر همه یه جیب نمیخونه، مستر داد میزنه فقط. این و یعنی اگه بتونه همه یه جیب بخونه ولی مستر نشدن نیست، مثل اینکه یه نفر دریا همه یه جیب بخونه ما اینجای چیزی. این اگر اون موقع به این حالت اضطرار برسه، به همون حالتی که قرآن تو جاهای مختلف این رو گفته که فشارها وارد میشه، تا این دقیقا فشارها رو وارد میکنن، ضاقت علیکم الارض بما رحبت، خب تا از اینجا بزنه بیرون، یعنی فشارها رو وارد میکنن تا یک تخلیصی در او اتفاق بیفته، تا از در خدا بزنه بیرون. آخرشی اگر این فشار رو وارد میکنه، خیلی وقت میخواه این در بزنه بیرون. شما تو همون آیه که شبیه این آیه تو سوره مبارکه توبه یه جه دیگه هم سر بحث سه نفر که علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم رحبت، اونجا هم همینه، و ضاقت علیهم انفسهم، میبینی که اونایی که تخلف کردن خدا یه جوری میکنه عرصه بهشون تعیین بشه، عرصه که بهشون تعیین میکنه میخواد از این در بزنن بیرون، در خدا بزنن بیرون. ثم تاب علیهم لیتوبوا، تا اینکه خدا توبه کرد بینه، تا این توبه کردن تا خدا توبهشون پذیرفت، این عرصه تنگ کردن. اون موقع شما این معنا رو هم توی قرآن میبینید، منتها مراتب بعدش که داره ثم انزل سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، خدا سکینش رو بر رسول و بر مؤمنین نازل کرد. شما این مفاهیم اعتقادی و کلامی، این مفاهیم شما هر جا تناسب حکم و حضور نگرده، یعنی رعایت بکنید که دارید راجع به چی صحبت میکنید، یا اون از راجع به رسول دارید صحبت میکنید. اولا سکینه میگید، یعنی ممکنه سکینه ای نداشته باشه رسول تو بله، یعنی حالات رسول الله هم با حالات یعنی اینجوری نیست که همش در یک حال ثابت رسول الله حرکت میکنی، که رسول خدا هم با تمام عظمتی که رسول الله داره، او اینجوری نیست که مثلا به هم بریزه به این معنا که مثل مؤمنین به هم بریزن، او هم به هر جهت منتظر وعده ها هست، او هم منتظر وعده ها هست، و او هم یه نگرانی هایی در او هست، اینجوری نیست که نگرانی در او هیچ نیست. بله 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 بله، خب همین جوریه، یعنی شما اگر بگید که رسول الله ترقی نمی کنه، خب چیز بدیه، یعنی رسول الله در مراتب ایمانی در حقیقت ترقی نداره اصلا. خب رسول الله هم ترقی میکنه، اونم وقتی سکینه میده. الان شما این چیزی که راجع به بحث صلوات هست، میگن شما صلوات بفرستید، حالی صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خب این دعا میگن دعای مستجابه. اصلا تو چیزها گفتن که میخواید دعا کنید دعاتونو بذارید بین دوتا صلوات، یعنی یه صلوات بفرستید دعا بکنید بعد یه صلوات دیگه هم بفرستید. بعدن خدا این کار رو دعا کرد حالا میگن خدا این کار رو نمیکنه. تو روایته خدا این کار رو نمیکنه که اول و آخر این دعای شما رو استجاب کنید وسطش رو قبول نکنه. حالا تو با ما علیم و حکیم ها باز نه یعنی نه یعنی کسی بگه اللهم صل علی محمد و آل خدا بابام کلا نمیره، اللهم صل علی محمد و آل خدا اون که اتفاق نمیافته که خب یعنی به هر جهت این حرف فرمایش امام سجاد رو تو صحیفه اینو جدی باید گرفت که یا من لا تبدل و حکمت اول وسائل، کسی که هیچ توسلی هیچ چیزی حکمت خدا رو که عوض نمیکنه. ما الان نیست مثلا حالا یه کار یه چیزایی بگیم که مثلا اصلا حکمت خدا از بین بره مثلا توش، مثلا خدا مجبورش کار حکیمانه غیر حکیمانه انجام بده، نه اینجوری که نیست، ولی به هر جهت جزء قابلیت ها رو بالا میبره. این هست که اگه کسی صلوات بگه خب این صلوات به عنوان یک دعای مستجاب، شما دارید چی میگید؟ دارید میگید خدایا تو صلوات بفرست به کی؟ به پیغمبر، نه اینکه اونجا خدا بگه اللهم صل علی محمد، که نیست که خدا که دیگه صلوات فرستنش این میگه اللهم صل علی محمد. خب این مال صلوات مؤمنینه که اینجوری در میاد قولی، اینکه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اونا صلوات میفرستن شما هم صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در حقیقت خدا صلوات میزه که خدا نمیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا در حقیقت برکات نازل میکنه. وقتی داره برکاتی به پیغمبر نازل میکنه، خب این برکات اولا این برکت به ما هم میرسه. میدونید که شما وقتی دارایی های پیغمبر رو میگید زیاد بشه، دارایی آل پیغمبر رو میگید زیاد بشه، اینا که چاه نیستن که آب بریزی توش بمونه، که یه سینه کوهن، آب بریزی تو آبشار میریزی پایین. خب یعنی یه موقع آدم قد کوتاهن یه چیزی گیرشون بیاد مثل چاه همجی خودشون نگه میدارن، یه موقع یه چاه کوهایی دارید میبینید که آب بریزی روش میریزی مثل همین آبشارهایی که داره از کوها میریزه. آبشارهایی که تو چاه ها نمیریزی که، آبشارها تو کوها میریزه. اولا اون برکتی که به اون وجود نازل بشه، برای همین اصلا این رمز خیلی وقتا اینه که فهمید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا این سکینش رو اصلا اقتضای چینش نظام هستی اینه که سکینش رو اول به رسول میده و رسول آبشاروار این سکینه رو به این مؤمنین پخش میکنه. در وجود او وقتی که سکینه و آرامش ایجاد میشه، اون سکینه و آرامش به پایین دست خودش هم میرسه. اینجوریه ثم انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، و خدا هم و رسول همین منتها اینها رو یکی نکنید. اونجایی که مثلا داره که آیه متا نصر الله، اون متا نصر الله که تو سوره بقره آیه 214 هست که هم حسبت ان تدخلوا الجنه ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، اینا متزلزل شدن لرزیدن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله. یعنی ببینید رسول و مؤمنین همه دنباله، منتها مراتب مدل فرق داره. شما وقتی میگید مؤمن، مؤمن خودش یه مراتب داره به کل مراتب هستی، رسول هم در اون افق بالا، کما اینکه بین مؤمنین یکی نیست، بین مؤمنین و رسول الله یکی نیست. وقتی رسول منتظره، رسول داره استدعا میکنه از خدا متا نصر الله. وقتی که مؤمنین منتظر نصر خدا هستن، مؤمنین گاهی اوقات ممکنه بگن خب چی شد اینا؟ کو این وعده؟ این وعده هایی که میگن کو؟ مثلا اینجوری. این همین معناییست که شما در پایان سوره مبارکه یوسف اگه بیارید سوره مبارکه یوسف رو، همون آیات پایانیش که من بارها تا حالا گفتم این ضمیر رو بزنید به طاق اگر نمیدن چی؟ آیه 110 رو ببینید، 110 صفحه 248 خب اصلا این قاعده است، قاعده رسول، قاعده انقلاب هاست، حتی قاعده انقلاب های دینی. ما ارسلنا قبل که رجال نوحی الیهم من اهل القرى فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبت الذين من قبل ولدار الاخره خير للذين اتقوا فلا تعلمون. حتی اذا استيأس الرسل، تا اینکه رسول مایوس میشن. و ظنوا انهم قد كذبوا، و گمان میکنن که بهشون دروغ گفته شده. اصلا ضمیر بزن به طاق، اینو نزن به رسول. عرب ها دارن یه طاق الضمایر دارن، هر چی ضمیر کم بیاره میزنن به اونجا. این ضمیر نباید زد، مگه میشه رسول که مورد وحی الهیه اون فکر کنه بهش دروغ گفتن؟ الان این وظنوا انهم قد کذبوا، این میخوره به آیه بالا، بزن به آیه بالاترش.
بله
بله، همون من اهل القرى تو آیه بالاترش. بله یأسش یه معنی خاص تو لول خودشون معنی میده، یعنی مایوس میشن، یعنی نگران میشن. و یعنی مایوس میشن به این معنا که میگم شما این مفاهیم رو باید در مورد رسول، ما نمیگیم نه مایوس نمیشن، این میشه خلاف آیه. اینها باید در خود مرتبه رسول کاملا رقیق بشه، کما اینکه در مرتبه مؤمنین هم داره مراتبه. یعنی موقع میگید یه مثلا مؤمن مایوس میشه، خب اگه اون مرتبهش باشه اون اصلا همراه کفره. یعنی داریم که لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون، پس این رسول کافر شدن. این نیست. ببینید کلن با این مفاهیم اعتقادی شما نمیتونید برخورده، بارها بارها طالبوی با این مفاهیم نمیتونید برخورده در حقیقت صفر و یک بکنید، بگید این الان معیوز شده بعد این رو بذارید کنار ولا یا اسم روح الله الا القوم الکافرون، بگید که پس کافرم شده. حالا این آیه رو بذارید کنار اون آیه، یعنی رسول کافر میشن همه شون، چون این راجع قاعده عمومی نبوته. خب اینا نمیشه اینجور برخوردی کرد. اون یأس از روح الله و یأس از چیز و فلان توی مرتبهش ملازم با کفر، توی مرتبهش نه، مرتبه بالا داره، مرتبه خیلی رقیق شده از یأس داره. اسمش یأس هست، نمیتونیم بگیم نیست، چون اینو بگیم خلاف ظاهر مرتکب شدیم. رسول مایوس میشن و این مایوس شدن یه نگرانی خاصیه که توشون هست که درشون به وجود میاد. حتی این خوف و اینا هم اتفاق میفته براشون، متأهل اصلا ممکنه مایوس میشن از اینکه این نگرانی هایی که برای این ملت چه اتفاق میفته. خودشون که خب نهایت کشته میشن و میرن بهش، ولی این که چه همون عباراتی که شما در نهج البلاغه توضیح اون آیات مربوط به موسی هست که موسی بهش گفتن نترس، خب به موسی میگن نترس، که حضرت امیر توضیح میدن که میگن وقتی اونا اژدها اونا چیز ریختن، ریسمون ریختن و کردن مثلا مار و اینا، موسی ترسید چی شد؟ حضرت میگن لم یوجس فی نفسه خیفتن. این حضرت چون داره تو آیه داره فعوجس فی نفسه خیفتن موسی، موسی یک خوفی تو دلش راه پیدا کرد. اونجا امیرالمومنین ببینید اینا رو باید معصوم توضیح بده، کدها رو باید معصوم بده تا با چه مقامی آدم طرفه. میگن اونجا لم یوجس موسی خیفتن علا نفسهی، فی نفسهی بود تا علا نفسهی که نبود، بل من غلبت الجهاله و دول ولال، از غلبه جهال و این گردش ضلالت که ضلالت تو اینا به چرخه، از این ترسیده بود، از این نگران بود، تو دلش یه خوفایی کرده، گفته بود حالا اینا ما هم یه مار میریزیم اینا توی میدون مار، حالا این مردم چی فکر میکنن؟ حالا توی میدون مار ما هم یه دون مار دیگه میگن، خب مارش گنده تر از ماره برنه. از این نگران شده بود که حالا مردم چی میفهمن، نکنه مردم نفهمن، نکنه مردم گمراه بشن با دیدن این. بل فی نفسهی بود، ولی علا نفسهی که نبود. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی، بل من غلبت الجهال و دول الضلال. این حتی از سیئت ها رسول و ظن و انهم قد کذبوا، اینا ببینید یعنی جون بلب بشه و جا هم نصرنا و نصر هم میرسه فنو جیان نشا. خب اگه برگردیم یعنی سوره مبارکه توبه، بله
یه سوالی، یعنی شبهه هست داره شاید یکم باید فضا یکم انحراف داره، ولی قصه اینه که یهودی ها میان چین اعتقاد مشابهی دارن که ما دین خدا رو کمک کنیم، خدا ما رو کمک کنیم، بعد از اون طرف معتقدن که ما کتاب همون اصلاح کنیم، کتاب آسانی و کلا محتوی مثلا دینی گرش مثل معصومه و این حالا از اون طرف میگن که عاقبت هم حالا برای ما، بعد از اون طرف دیگه میگه که همین حالا مفاهیم بنده اومده و بعد ما برترین کلا اقوام هستیم. سوالی که پیش میاد اینه که اولا توی مواجهه، یعنی وقتی که حالا میام چه گروهی رو میگیره و به هرچه خطایی که رفتم اصلا قابل برگشت نیستیم، هرچی بهشون میگیم میگن یا ما معصومیم یا اینکه نظر عاقبت هم برای ما رو بفرمان خیلی اعتقاد مشابه ما داره. یه قصه اینه که خب حالا این اینجوری شده مسئول من رو ما بسید
مباهله میکنیم دوئل میکنیم نه خب سوال خوبیه، سوال بیسیکال اولا، یعنی سوال یعنی سوال پایه‌ایه. اولا تو این سوال پایه‌ای شما درسته یهودی هم یه همچین تصوری دارن راجع به خودشون و اصلا ما یهودی ها خیلی شبیه به همیم و تو روایت اونم اومده که همه حوادث اونم شبیه به هم دیگه است، تا اینجایی که داریم که انقدر شما شبیه به هم دیگه که اونا اگه یهودی ها توی دخل فی جحر و بل دخل تومو تو سوراخ هر سوسماری سرشون میکنه شما سرتون میکنید، خب یعنی هر جا اونا میرن شما میرید، هر جوری اونا هستن شما هم هست. لذا تاریخ یهود و اقدامات یهودی و فلان اینا درس آموزه به نوع خاصی برای غیرت دینی بالاست، همونجوری که تو ما بالاست، یعنی اینا مثلا تو مسیحی‌ها اینجوری نیست، مسیحی‌ها خیلی چیز اینا غیرت دینی توشون وجود نداره، تو یهودی‌ها وجود داره، حتی تو مسیحی کاتولیک اونقدر باز غیرت دینی مثلا وجود داشته باشه به این صورت وجود نداره. این قبوله، این شواهد هست، منتهای مراتب یه موقع هست میگیم که چجوری میشه ما با این خطرها مواجه نشیم، پس از پذیرش این که ما حقیم، ما با اون خطرها مواجه نشیم. ببینید اگر کسی با معیارهای قرآنی راه نره حتما منحرف میشه، اون موقع دل میبنده به سری وعده هایی که نیست، یعنی سرنوشت ها رو ممکنه تبدیل بکنه به سرنوشت های دیگه و منتظر فرجه. فرض فرمایید که اصلا نظام دینی رو عوض کرده، تبدیل کرده به نظام غیر دینی کاملا، بعدا منتظر وعده هایی میگیم وعده به نظام اسلامی کو، یعنی هر گونه سستی با هر گونه مداهنه‌ای و ماستمالی به قول قرآن و دولو تو دهن و فیدهنون که میگه دوست دارن که شما ماستمالی کنی که اونا ماستمالی کنن، هر گونه ماستمالی، هر گونه سستی، هر گونه چیزی، این رو در قالبی میپذیریم و تصور میکنیم که حالا ما الان به معنی نظام اسلامی باید کمک الان به ما برسه. اون نمیرسه. یعنی کی گفته؟ کی وعده داره؟ یه شما اینجوری نباشید تا من کمک رو بکنم. اگر کسی واقعا شاگرد مکتب قرآن نباشه، این واقعا باید ذوب تو قرآن بشه، ذوب تو قرآن بشه. اینو باور کنید، به عنوان تجربه شخصی میگم. دیدی که گاه هایی بوده که کلاس خب مثلا مدت دو ماه تعطیل میشه، خب مدت دو تو این دو ماه ارتباط خودم با قرآن کم میشه، چون خود ارتباط من با قرآن یه زمینش همین کلاس هاست که وجهه مجبورم قرآن بخونم تحقیق کنم فلان. مثل این مثلا این چیزایی که میرن باشگاه، مثلا دو ماه هم باشگاه بخورده شلوه میشن و نمیدونم چی میشن اینا، یه خود برای خودم بعد از خوندن دو ماه یه خود باز تازگی داره. یعنی تازگیه، یعنی احساس میکنم انگار از سر وزن رفتم بیرون، مثلا دیگه سر وزن نیستم. من تعجب میکنم چجوری میشه آدم قرآن نخونده، قرآن نخونن، نه اینکه در ثوابش بخونن تو جلسات ختم انعام اینا، اینا نی اینی که بخونن که بفهمن، بخونن که این معارف، بخونن که سنت ها رو درک بکنن، که اینا چجوری میشه کسی این کار نکنه و سر وز خوش نگرداره و سر خط خوش نگرداره. یه مدتی که تو هر چیزی همینه، یه مدتی کلاس فلسفه آدم تعطیل میشه، میبینی آدم از سر خط فلسفه شما بیرون. حالا تو این معارف که تو این همه مطالب پیچیده و نمیدونم چیزایی که خب غیب عالمه، یعنی شما همه باید ایمان به غیب پیدا کنید توش، چجوری میشه؟ لذا هیچ چاره نداره. من به اعتماد به بچه شریفم همین جلسه گذشته گفتم، گفتم این پس فردا مدیران مملکت شماید. شما اگر از الان ذوقتون و ذوق قرآن یکی نکنید و قرآنی نشوید، پس فردا میشید مدیرانی که در حقیقت قرآنی نیستن، فکر قرآنی هم ندارن، فکر دینی هم ندارن، چیزی نیستن. من تعجبم کسی چجوری میتونه این کارو بکنه. لذا واقعا باید ذوق در قرآن شد، قرآن خوند و ذوق در قرآن تا این معارف چارچوب ذهنی و فکری و قلب و روح آدم رو تشکیل بده، رفته رفته بگه، رفته رفته وقتی گو عمل میکنه بگه که عمل بکنه، بر اساسش راه بره، بر اساسش برنامه بریزه، بره جلو، موقع اینا رو باور کنه که ما دیگه ایمان به غیب نیستی، میشه ایمان به شهادت، چون کسی که دیده دیگه بره باور میکنه. خب در اون اوجش میشه اون چیزی که امیرالمومنین گفته که گفتم تو خدا رو میبینی؟ گفت ما کن تو اعبد رب المرم، اگه نبینه مثل عبادت نمیکنه. خب میشه یه خدا دیدنی، نه خدا ندیدنی. این من به نظرم میاد که این راهشه، یعنی راهش اینه، یا آدم به حضرت تحت مدیریت مجموعه ای باشه که اون مدیریت مجموعه واقعا قرآنی فکر میکنه و قرآنی شکل گرفته و قرآنی عمل میکنه. حالا بازم تو همون برایندی که ما داریم فکر میکنیم تو این مسئله اجتماع، نه اینکه تک تک شاید مثلا جور بشه، اون دقیقا اون برایندی که این مسئول، این مدیر، این چی داره قرآنی فکر میکنه و قرآنی عمل میکنه و این چیزا میره بالا، این میشه در مواجهه با اونها چه کار میشه کرد؟ خیلی کار مشکلیه. این همون چیزیه که به نام زلال بعید تو قرآن مطرح میشه. زلال بعید، در مقابل زلال مبین، زلال مبین یعنی زلالت آشکار و معلومه. زلال بعید چیزهای زلالت هاییست که به قدری تو در توه، این زلالت به قدری پیچیده، پشت هزار جور استدلال قرار گرفته که واقعا در آوردن این آدم خیلی سخته از اون فضا. یعنی پشت هزار جور استدلال مثلا این زلالت الان قرار گرفته. حالا چه کار میشه که واقعا در مواجهه یا در مقام بحث یا اینها حالا من خودم خیلی واقع نشدم که تجربه بکنم ببینم چیکار میشه کرد مثلا با این جماعت این مدلی. اگه منظور این است که حق پیروز میشه و حق و حق ما که خودم میدونیم حق دست ماست، یعنی اونا که میدونن که پیغمبر ما پیغمبر بعدیه، میدونید که اشتباه اونا این است که پیغمبران همه رو قبول میکنن تا خودشون، یعنی تا خودشون ایمان میارن. خب شما که همه پیغمبران چرا تا خودت ایمان میاری؟ خب مال ما هم ایمان بیار. میگیم مال ما از کجا اومده؟ میگیم مال ما از یه خدای دیگه اومده، مال ما از همون خدایی که موسی فرستاده همون آورده نیکه دیگه. خب این میشه یعنی پذیرش، اینی که یعنی بپذیریم که خودمون حقیم، ما در جریان مبارزه با اونها هیچ مشکلی به وجود نمیاد و حق پیروز میشه. یعنی ما شما میخواید حق پیروز بشه دیگه، حالا میخواید چجوری اونو اقناعش کنیم به این سمت؟ برای همین حزب الله تی با اونو درگی میشه حق پیروز میشه، اونی که اونا این همه چیز دارن.
اونا هم میگن که نسل داره این دارن، یعنی میگن که ما توی فضایی مثلا به این بزرگی این همه عرب، مثلا ما یه لشکر یه کشور کوچولوی مثلا چند هزار، این خیلی کوچولو
اینا که آخه
یه درس
خب بی خود میگن.
ما ببینید مثلا چه عظمتی داریم، چه حماسه آفرینیم،
چه خب درست میگن، یعنی درستی که اینو میگن. منتهای مراتب اینها تو مگه تو جنگ 6 روزه با کل عرب درگیر نشدن زن لطفار کردن؟ خب اونتا همه اینا باقاطع اینکه اونا قرآنی عمل نکردن، یه پخ کردن اونا تا تمام مرز رو بل کردن. اونتا این حزب الله یا اینا قرآنی عمل کردن، اینا قرآنی عمل کردن، مقابل اینا بایستدن. الان کدوم کشور عربی الان بایستدن درگیره؟ هیچ کدوم، کدومشون نگاه چپ میکنه؟ مصر با اون عظمتش داره نگاه چپ به اسرائیل میکنه اصلا؟ این کجا الان ما وسط این همه عرب اصلا این همه داری حال میکنی وسط این همه عرب؟ یعنی کجا الان مشکلی دارن الان اینا؟ فقط با همین یه جنوب لبنان مشکل دارن، مشکل داشتن تو این چیه که همون هم خوردن. و یعنی گفتم این مدلی که جلسه پیش هست که این مدلی که یه موقع میشینیم پای میز میزنیم، یه موقع داد میزنیم، یه موقع دست میدیم با هم دیگه، موقع این نمیشه، این منطق قرآن نیست. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم اعمالكم. این منطق با این من بله قابلیت چرا؟
یعنی چرا حتی مسجدی برای امام برنامه هست برای خدا اینا مثلا یه حالا منطقشون بوده قطعا،
خب
اون موقع موقعیت هم رو اصلا
خیلی ایجاد نمی‌کرد.
خب
همین دیگه، برای هم میگه و انتم الاعلام، یه وقتی که شما اعلونید چی نکنید؟
اعلام که همیشه بالاخره مؤمن
نه، یه موقع هست که نه جامعه تحمل ظرفیتشو نداره، یه موقع هست ببینید یک جامعه نظام اسلامی چی اینه تشکیل شده، اینم دیگه میگه منم ظرفیت ندارم بازم. بله؟ خب اگه اونجوری نگاه بکنی اینم تو بدرم در ظرفیتش نبود. نه شما نگاه کنید اینجوری که میشه اصلا ما نمیفهمیم پس چی رو، یعنی اگه قرار باشه با این منطق میشه یک منطق توجیهگر که در هر جا با توجیهات خودش میخواد عمل بکنه. یه جا میخواد به قول طرف میگفت اینا یه موقعی چیزن حواس جنگ پیدا میکنن یاد امام حسین میفتن، حواس صلح پیدا میکنن یاد امام حسن میفتن، حالا بعضی آدم میخوان برن زیر بلیط آمریکا یاد امام رضا میفتن. خب یعنی این میشه یه منطقی که عملا داره میخواد کار خودش رو بکنه، خب کار خودش رو بکنه، بعد داره تو بخشای تاریخ دنبال مثلا چیز میگرده، توجیه میگرده. خب که الان نه الان بعد زمان زمانه امام رضا است، ما الان باید داریم مثلا چیز اینا. خب این اینجوری نه، من میگم اصلا باید بشین کار کنیم، من اصلا ادعای ندارم، بشین کار کنیم معیاراشو در بیاریم که چرا امام صادق، چرا چرا امام سجاد؟ امام سجاد توی موقعی ظهور کرده میگه تو مدینه 20 نفر ما رو دوست ندارن، نه اینکه من 20 نفر یار دارم یا نه، 20 نفر ما رو دوست ندارن. حتی وقتی 20 نفر دوست ندارن کلن، خب تو اینجا الان با این، یعنی این قابلیت وجود داره یا قابلیت وجود نداره که اصلا تو این اونتا وقتی که یک نظامی تشکیل شده تو مدینه به نام نظام اسلامی مدینه، و اون موقع تمام هدف اصلا این بود که این نظام تشکیل بشه، این نظام تشکیل شده، اینم بگی من خودم درگیر نمیکنم، یعنی وقتی دشمن حمله میکنه من با اینم درگیر نمیشم دیگه، یعنی اگر هم اونجا نظام دست چیز نبود، نظام دست امام نبود، امام صادق نبود، امام صادق یه گوشه بود، امام صادق قوم نبود، تو همون کاری که نظامش دستش بود به عنوان مدیریت اون نظام داشت همینجوری عمل میکرد، اونجا دیگه مداهنه نمیکرد، یعنی در تربیت شاگرد، در تربیت فلان دلیل مداهنه نمیکرد. وقتی تو زمان امام هادی نظام وکالت دست امام هادی بود، سوس عمل نمیکرد اونجا و این کار داشت انجام میداد. حالا فرض بکنید یه نظام اسلامی تشکیل مثل ایران، خب تمام 1400 سال اهداف انبیا، اهداف پیغمبر رو چیزی که اجرا نشده بود که واسه اینو برسن به حکومت، تمام تلاششون هم میکنن که برسن به حکومت و نرسیدن به حکومت، و این روی امام پیاده شد برجت. یک چیزی، یک نظامی دقیقا توی رنج و گرید اسلامیش و در نوع دقیقا بهترین نوع، یعنی خالصترین نوع قرائتاش، چون که ببینید امام قرائت‌های مختلف از ولایت‌های خودش داره، خب تو قرائت‌های ابتدایی که خود امام داره با سلطان عادل کنار میاد، سلطان عادلی که یعنی اگه شاه حرفای امام گوش می‌کرد مثلا بعضی احکام رو فلان نمیکرد، مطابق موازین اسلام حرکت میکرد، چی میکرد، امام قیام نمیکرد. خب اصلا خودشون تو کتاباشون دارن بحث سلطان عادل، اگه سلطان عادل دستوراتش از ولی فقیه بگیره با این نظام کنار بیاد امام میومد. بله آره دیگه، یعنی اسمش هم میذاره ولایت فقیه، اسم اونم میذاره ولایت فقیه. خب ولایت فقیه در اون قرائت ابتدایی که خود امام داره همین است که خلاصه سلطان عادل مثل شاهی هست، متا احکام و چیزا و فلان همه قوانین نظام فلان اینا به نظر یعنی چی میرسه، به نظر فقیه میرسه، و عملا حکومت یه حکومت پادشاهی هست. این مثلا شما فرض کنید یه همچه حالتیه، اگر قبول بکنیم که مثلا شاه عباسی اینجوری بود واقعا با علامه علیزی در تمام شؤون، خب اگر اینجوری باشه اسم همینم هم میذاره ولایت فقیه و همینم هم قبول میکنه، ولی اون چیزی که ولایت فقیه که واقعا ثمره کار خود انبیا و خود انبیا و خود ائمه میخواستن به این برسن، و اصلا تئوری ها بنا شده و بنای ابتدای تئوری ها رو همین است که خود ائمه بشن حاکم، نه اینکه حاکم های دیگه باشه که ائمه دارن دست فقط چش میکنن، که اینو بعد حالا سرش بحثید. این در بهترین قرائتش، یعنی در خالصترین نوع قرائتش تو ایران ایجاد شد دیگه، نزدیکترین ورژنی که به ورژن پیغمبر ما داریم همین نظام اسلامی خودمونه، که فقیه در رأس کار قرار میده، حتی لبنان و فلان نمیش شما هیچ جن اونش رو نمیتونید گیر بیارید. این کسی در اینجا قرار گرفته، حالا شما اینم بگید با دشمن درگیر نمیشه، حالا با دشمن داره، ما میفهمیم کار تاکتیکی دیگه نیست، سستی رسمی، رسما سستی کردن. حالا که آدم کار تاکتیکی هم میفهمه، خب یعنی یه دزدی داره حمله میکنه، حالا میگه من بزن برم به تو اون اتاق تا بره اون اتاق من در قفل کنم نگهش دارم، یه موقع داره جنس رو بار کرده، کامیون رو داره میزنه فلانه، من میخوام یک کار تاکتیکی الان بکنم. خب یادم داره خیلی میفهمی این کار تاکتیکی نیست، کلن ترسیده از این دوز، میگه آز جمع کنه ببره دیگه. اگه اینم دیگه نتونه عمل بکنه در تو اردر جهانیش، اصلا اردر جهانیش این اردر چی دشه مسئله مدینه است با این همه مشرکین تو مکه، اگه ما بخوایم این وعده ها رو به این توجیه ها در حقیقت زیر پا بذاریم که یه چیزی باقی نمونه از دین جز یه سری شعارهای پوسیده که از من کجا عمل میکنه این شعارها. در همین هم میخوام بگم که با شناخت وضعیت تاریخ و قالب‌هایی که خود اهل بیت اون قالب‌ها دارن عمل میکنن، چون متوجه میشید که اینجا چیکار بکنید. امام هم وقتی میخواد عمل بکنه امام یهویی که عمل نمیکنه که، امام هم شاید میسازه چیکار میکنه، زمین‌ها رو آماده میکنه چیکار تا توی وقتی عمل کنه. همین حرفم هم در مورد هر نظامی که، و ما الان خودمون حالیمون نیست سر چه سفره نشستیم، سر سفره 1400 سال تلاش نشستیم که خوابش هم نمیدیدن که یک موقعی یک نظامی تشکیلش به در عالی ترین نوع قرائت ولایت فقیه، عالی ترین نوع، چون با قرائت مختلف داره، اینه شو کسی باورش نمیشد. حالا ما اینجا هم دیگه داریم سستی میکنیم، خب این دیگه پذیرفته نیست، یعنی ما واقعا نمیپذیره دین و قرآن این شرایط رو نمیپذیره که اینجا هم آدم تو این شرایط هم سستی بکنه. بله انقدر ممکنه تیلوازی کنیم با این شرایط تا آخرش برسیم به یه چیز دقیقت، یه انار آبلنبو، تو انار آبلنبو دیگه مجبور میشیم، مجبوریم بریم تو سنت های دیگه عمل کنیم، مجبوریم از معادلات دیگه عمل کنیم، یعنی دیگه اون دیگه نه دیگه. خود امیرالمومنین به چی میگه؟ میگه که شما فعتب رو به ما به امم سابقه نیا بکنین، اینا وقتی ول کردن ما وعده ها ول شد روشون، و اون موقع هم به هر جا رفتن و هر جوی شدن خدا هم هیچ کاری بهشون نداشت. اینها رو یه ما دارید باید دولت مردان باید دقت بکنن، یعنی کسایی که تصمیم دست مؤمنین عمل میکنن بیشتر، خب دولت مردان باید حواسشون اصلا بیشتر جمع، یه رده پایینتر مؤمنین حواسشون جمع بکنن، مؤمنینی که خودشون مثلا ولایت مدار میدونن نمیم چی مدار میدونن، این حواس جمع به این نیست که فکر بکنید مثلا حتما باید بره هی داد بزنه هوار بزنه، این نیست. بعضی فکر میکنن سریع باید خودشون قربونی نظام کنن. نمید دوستان طلبه رو میگفتم که شما اینقدر سعی نکنید خودتون همین الان ذبح کنید برای اسلام، و برای ذبح شدن برای اسلام وقت بسیار است، بذارید بیاد بالا، نه که در جریان نباشید چی نباشید، ولی بذارید بیاد بالا، اومدید بالا خودتون برای اسلام ذبح کنید. یه موقعی تو همون بروبرو انقلاب آقای مطهرینه درست توحید میداد، داشت توحید درست میگفتن بابا دارن ملت کشته میشن، توحید درست، یه توحید بحت بحت، یعنی اصلا یه بحث گوزش پس فردا اسلام پیروز میشه، احتیاج داره به همین چیز. حالا ببینید الان آقا میگه کرسی آزادانشی، کی حالا این کرسی ها رو اداره کنه؟ کی این کرسی ها رو اداره کنه؟ میبینی که همه دوستان خودم میگم خودتون رو سریع ذبح برای اسلام نکنید، بذارید یه خود گوسفند پروار بشید، اقلا زمجید دو چهار تا گوش داشته باشید ملت بخورن. خب یه موقع ما که قوم بودیم دیوار به دیوار آمروز هاشم آمولی بودیم، پدری آقای لایزن اینا، خب دیوار به دیوار همسه دیوار به دیوار، یه روزه هایی داشت که خب خود پدر خود کنیم، ولی همین عاشق صادق این روزه ها رو نگر داشته بود. این جمله اول طلایی عاشق صادق به من گفت، رفت بودیم بایشون نشسته بود، خیلی جمعیتی هم نبود، من نشسته هم گفتن ما همسایه این موقع سلام فلان از این چیزا مثلا خواستیم خودمون دوست کنیم که ما همسایه اینا، من گفتش که گفت تعلیمی گفتم آره تعلیمه اونو گفتش که تو شرایط انقلاب پدر ما خانس هاشم به ما گفتش که خوب درستون بخونید انقلاب پس فردا به شما احتیاج داره، انقلاب به شما ها احتیاج داره. اون موقع گفت من خیلی جالب بود، من وقتی این شد رئیس قوه قضاییه یادم اون حرفش افتادم که اینجا میگن به ما میگوزش خوب درستون بخونید، خیلی خودتون رو ذبح نکنید همین الان. از این ما هولیم توی کشته شدن خب و ذبح برای اسلام، بذارید یه خود پروار بشید قشنگ. وقتی ذبح میشید حقیقا یه ملتی رو بشه آبگوش داد باش خب. این بله کله پاچه شو الان این رو دقت کنید، یعنی کاری که میگیم که کاری بکنیم فلان، هر کاری که وظیفه‌مون انجام بدیم. خب وظیفه‌مون درس خوندن ما الان، نه اینکه اخبار پیگیری نمی‌کنیم، نه دو تا تظاهرات نمی‌ریم، نه. ولی ما فرق داریم با کسی که میره تو همه چیزا میخوان همه فریادها رو بر سر همه بزنه و همه تجمع همه تظاهرها همه چیزا میخواد انجام بده. اون کار ما نیست. بذارید تا یه خورده بار بیاید، اون موقع بیاید تو شرط بالاتر ذبح بشید برای اسلام، اسلام عشق کنه اگه که ذبح شدید. اون موقع ما بشید آقای مطهری که اون موقعی که مونده بودن این جمهوری اسلامی چیه الان پخش میکنه گاهی اوقات، کی تبیین میکنه جمهوری اسلامی چیه اون موقع؟ همین آقای مطهریه ما داره تبیین میکنه. همین اینم هم هست که خاره تو چشمه بعد، همین اینم مجبورن بکشنش. ولی منطقتون رو قرآن را بیارید. و اون موقع اینه که ببینید یه چیزی حضرت آقا گفت، من برام سم بخواستم بلندشم سماع کنم، اون موقع گفت شجاعت در فهم. این یه چیزی که الان در بحث، یعنی در بحث فهم و مقوله فهم اینا یه چیزی کنه محجوری. شجاعت در فهم که شده معمولا در عمله، یعنی آدم تو عمل شجاعت بخرج میده، ولی شجاعت در فهم خیلی مهمه که آدم یه آدم شجاعی باشه. خب این شجاعت مال چیه؟ اولا استفاده از دنیا باید به حد اقل و استفاده از این اکل میت برسه. یعنی اگر استفاده او از دنیا استفاده چرب و نرم باشه، اون تو معادلاتش حتما اینا رو میگنجونه. بعدش با مبانی بیاد بالا، با مبانی که اومد بالا این چیزا شد، موقع میتونه شجاعت داشته که چی بفهمه. اینو من میفهمم الان، موقع من اینجوری میفهمم. آقا این فهمه وقت این شجاعت در فهم تو ریاضی اینا معنی نداره، ولی تو علوم انسانی و فهم این چیزا وعده خدا باور بکنید. اگه آدم شجاعی نباشه همش چشش از روی این آیات این مدلی قیل میخوره میره یه آیات دیگه. خب یعنی همش قیل میخوره تو اینا، نمیتونه این آیات جذب کنه. آخرش همین است که اگه من یه شرح صدره للاسلام، یه شرح صدری برای اسلام باید پیدا بکنه، اینقدر سلم بشه تنجوری میاد میخوره بهش قبول کنه دیگه. اینها رو اونها شما میگید که اونا اونو میگن، اینا اینو میگن، فلان. اگه اینجوری بخوام بخونم که دنیا بی ضابطه بی قاعده است، ما الان باید در شرایط پیغمبریم، عین شرایط پیغمبره. شما از اون اولش از اون یعنی من اعتماد به جلسه چه بودم میگفتم این جنگ نرمایی که چه میکنن الان با خود پیغمبرش میکردن، یعنی برای تغییر دادن شعارهای پیغمبر. میگم سوس نشید کارتون رو کنید، شعارهای خود پیغمبر رو خواستن عوض بکنن. یه تئوری های اینا داشتن میخواستن انقلابی دور پیغمبر رو خالی بکنن، بکشن تو خودشون کار محفلی با پیغمبر برن سونا. خب این یه تئوری بوده که اینا کلن داشتن. میدونه که کارهای محفلی تو مدیریت استراتژی، کارهای محفلی اصلا یاد میدن و تو درساشونه میگن تصمیم های کلان تو پای میزنی مذاکره انجام نمیشه. تصمیم های کلان اگر میتونید مدیر رو ببرید تو محافل غیر رسمی مثل سونا، مثلا چیز مثل یه سیخ کبابی و یه چیزی و مثلا پیکنیکی فلان، بهترین تصمیم و کلانترین تصمیم تو اونجا گرفته میشه، یادم میدن تو کتاب هاست الان. خب اینا یه همچین کاری رو به خود پیغمبر میخواستن انجام بدن، میخواستن دورش از اون انقلابی چیز خالی کنن، میگفتن یه جلسات محفلی با ما داشته باشه، یه جلسات محفلی با اونا، اینا رو یه جاهای راه نده، بذار ما قشنگ بیایم یه دوره کنیم سیستم و اینا فلان. جایه ولا تطرد الذین یدعون، این آیه مکی، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، اینا رو هیچ موقع ترد نکنی ها، اگه این کارو کنی فتکون هم از ظالمی ظالم میشی. یه موقع میومدن میگفتن که بیا شعارای خود تغییر بدیم، اعتب قرآن غیر هذا و بدل ها، یا یه قرآن دیگه بگی یا اینا رو اینقدر تیز حرف نزن، شعار رو یه خورده تغییر بده او بدل ها. اینا چیزایی بوده که باید زمان پیغمبر رو بشنیم، کار اهل بیت هم بشنیم، موازین که دستمون بیاد تو تاریخ کار سختی هم هست، موازین دستمون رو بر طبق موازین عمل بکنیم. حالا جواب طولانی شده این سواله، شما فقط این تیچه شده بله؟ چیکار کنم؟ خب من انزلت بزن این آیه رو بخونی که بشه دو آیه من انزلت الله سکینت و علی رسول و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا. ببینید اینجا هم میگه و عذب الذین کفروا، یعنی کی عذب؟ بفرمایید خدا، خدا تعذیب میکنه، میخواد ببینید میگه که نه تنها در اولش سکینش باید از طرف خدا بیاد، خب نه تنها در سکینه بیاد، تعذیبش هم به دست خدا انجام میشه، یعنی همش به دست خدا، فکر نکن شما این وسط کاری هستی، قاتلو هم یعذب هم الله و عیدی کن، خدا عذاب میکنه اینا رو. دقیقا نصرت کار شما، وظیفه خودت انجام بده، نصرت کار خود رو فذالکه جزاء الکافرین، اینی که گفتم قاعده است، فذالکه جزاء الکافرین، اینا میشه قاعده، یعنی این جزاء کافرینه، اینجوری نیست که یه نظام هردنبیل نیست که حالا کی برنده بشه، نه فذالکه جزاء الکافرین، قاعده فذالکه جزاء الکافرینه. اون عبارتی هم که جلسه پیش براتون خوندم که بعدا نیا که گفتم من نخوندم، همجوری بهتون گفتم، این که اعتماد به نفس، اعتماد به خدا، خود این عبارت محمد ابن حنفیه، این عبارت تو نهج البلاغه خیلی جالبه، انتهایی داره که انتهاش جالبه، به محمد ابن حنفیه میگه تزول الجبال و الا تزول، موقع جمل وقتی پرچم رو میده به اون میگه کوها تکون میخورن تکون نخور، یعنی اینجور آدم باید بیاد دست از دست، تزول الجبال و الا تزول، از زعلا ناجزه، این دندون تو فشار بده به هم دیگه، یه شل نه، تد فل ارض قدمک، پاهاتو مثل میخ فرو کن تو زمین، محکم رو برو، ارن به بسره که اقصال اعر الله جمجمتک، جمجمتو آری بده به خدا، کلت پرید پرید بذار به خدا، ارم به بسره که اقصال قوم و غزه بسره، چشتو بده به ته لشکر دیگه، چشتو ببند، یعنی ارم به بسره که اقصال قوم و غزه بسره، چشتو بده به ته لشکر دیگه چشتو ببند، یعنی قرار از اینجا تا اونجا من همه رو بکشم، خب دیگه چشتو ببند بارو جلو، همه این کارا رو بکن، ولی وعلم انم نسرن انم بالله سبحان، اینا که خودت کردی ها، اینا میشه این یه روحیه دینی که تو کارتو بکن، من تا و علا انا نصر من عند الله سبحان، نصر رو خدا میده، تو مثل سیخ برو جلو بزن و برو، اصلا هیچ کاری این کارم نداشت، برو جلو تا و علا انا نصر من عند الله. اینا توصیه های بوده که نه تو دقیقا فضای آکادمیک حضرت میکردی، اینا وسط جنگ میکردن، اینا تو وسط جنگه، یعنی مال شرایط واقعیه، این حرفا مال مناسبات واقعیه، بدون که نه اصلا جانب خداست. این خطبه خطبه 11 نهج البلاغه است. نشنیده بودید؟ اینی که میگن اعتماد به نفس، اعتماد به نفس اگه بخواید یه قرائت دینی شده درست کنید، اعتماد به نفس اینجوریه، یه مدل اینجوری اگه در اومدید میشه آدم اعتماد به نفس، اعتماد به نفس. ببین اگه اونجوری در اومدید اصلا اون ما ببینید از ثقت و به نفسک توی روایات ما نگاه بکنید، اعتماد به نفس اینقدر له کردن اعتماد به نفس و اعتماد به نفس در مقابلش اعتماد به خدا رو میشه ثقت به الله. این وقتم تموم شد و چرا هفته بعدم هست حالا من حاله یه دفعه کم از آیه پیش رفتیم دفعه بعد یه سلام به حضرت علی عبدالله در آستانه چیز هستیم، در آستانه ماه مبارکه ماه محرم الحرام هستیم. راستش این است که اینها یعنی این محرم و سفری که واقعا نگه می‌داره تو آدم خیلی از چیزها رو، من تو چیزم عرض کردم در جریان نصرت الهی یک قاعده است الا قضیه امام حسین، که در قضیه امام حسین این نصرت نیامد به خاطر خود جریان خود امام حسین بود، یعنی خود امام حسین رد کردن ملائکه و جنیان و فلان، می‌خواستن حسین بر اساس ان الله شاهنگرا که قتیلا قضیه بگذره، حالا چه سر القدر یا فوق سر القدر در این حالم بود که این جریان باید اتفاق می‌افتاد. و ما دیدیم تو چیز تمام کسایی که به جایی رسیدن تو خود بزرگان علمی چیز، حالا بزرگان علمی اسلامی جایی رسیدن کنار این روزه ها بودن به جایی رسیدن، اگر نبودن به جایی هم نرسیدن، یعنی کنار این روزه ها و توسل ها و تضرع ها و کنار این چیزا اینا به جایی رسیدن. حالا چرا اینجوریه اینش هم معلوم نیست، ولی ما میدیدیم کسایی که مثلا از این فضاها فاصله دارن، فاصله داشتن به جایی، تا بزرگان علمی حوزه رو میبینید، میبینید بزرگان این قضیه هم هستن، اینی که مثلا داره که عقر حجوفوننا نمیدونم این نمیدونم چشم ها و از دخلی فلطل تمل خدود نمیدونم این چیزا، این نمیدونم قرزنی فلان، نه اینا سر جای خودش مشکلات خودش بحثه، ولی خلاصه این محرم رو بخصوص این دهه رو دقیقا جانانه گریه کنید، یعنی خلاصه چیز کنید خودتون رو له کنید، یعنی جانانه گریه کنید. آیه هم جدینه از آیه الله تعالی اینو نقل میکنن که چیز میگفتن این دونه های عشق از چشای چیز مثلا اینجوری انگار میپرید، مثلا یعنی اینجوری تعبیر ایشون بود که اینجوری دهنت بودن. آقای قرائتی موقع میگفتش که امام وقتی که طلعه بود با دست عشق خوش پاک میکرد، وقتی یه خود چیز تر شد با دست مال کین نیکس و اینا میاردن عشق خوش پاک، یه موقع چیزایی با این دست مال پارچه یا آخر کاری با حوله، یعنی هر چقدر طرف بالاتر میره تو این چیزا تو مراتب علمی تو مراتب حتی تو نفوذهای سیاسی فلان اینا او بیشتر احتیاج داره به این تضرعها. حالا سر جای خودش تضرع عند الله همین هم سر جای خودش، این تضرعهای سر جریان حسین که اصلا بانی خود این جریان خود اهل بیت بودن خودشون مجلس روزه رو پا میکردن، این هم سر جای خودش مسیح خودش داره، لذا جانانه گریه کنید سر قضیه حسین اونها این مسیح. انشالله که خدای عشق و آه و ناله اساسی به ما تو این ایام که ذخیره باشه برای کل سالمون و زیاد بفرد. اللهم لعن الظالم ظلم حتى محمد و آل محمد. واخر تاب له على زادك اللهم لان الإصابة التي جاهدت الحسن وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علقت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى سن باز این چه جور که در خلق عالم باز این چه لوح و چه عذاب چه ما تمیست باز این چه نستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش زمان خدا رحمت کنه آی سیمه بیام تلویزیون نشون داد گفتن آقا شما این همه روزه برای ابی عبدالله خوندید خب روزه خون ابی عبدالله بود دیگه ما دانشگاه صنعتی هم کدوم روزه از همه بیشتر قلب خود شما را درد میاره ایشان گریه کرد گفت از غریبی بی بی زینب هشتاد و چهار زن و بچه پس با زبان پرگل آیان بزد طلبتون
رو بر مدینه کرد که یا ایوان رسول این گجده فتاده به ها این کشته فتاده به همون حسین بتون این سید دست و بازده در خون حسین بتون السلام عليك يا أبا عبد الله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خلاص وحق أبي عبد الله مرى ببخش بيامون قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما خدا در امر فرجش تعجیل بفرما خدا ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا هر کار که به یاد نام و تاغاز میکنین نهایت اخلاص و تلاش ما نهایت بفرما خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان هر عز و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا همه یه گنشتگان رفتگان زل و پدر مادر معلمان و همین اصان امان خال بی کران امید دلله قرار بده فرزای منظور آجلن و کاملن لباس آفید پوشان خدا موانع ازدواج و اشتغال و اسکن جونها به فضل و کرم از پیش پای اونها بردار را مقام شهدا عالی است عالی تر بگردار توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت الحسن ما عنایت بفرما النبی آل الفاتحه تم السلام